به رادیو همبستگی گوش میکنید. متاسفانه خبر اومده که نوید افکاری کشتیگیر دشخیمان حکومت اسلامی حکم اعدامش رو اجرا کردن صبح امروز در زندان شیراز. وکیل خانواده افکاری گفته که دستگاه قضایی برای اجرای حکم آنقدر عجله داشت که محکوم را از آخرین دیدار با خانواده محروم کرد. صدای نوید افکاری که از زندان فرستاده بود و میگوید بیگناه است.
درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرده. این یعنی بعد از 2 سال خونه دیگر خوردن تکلیفمون با قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشه. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست. مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره. ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه. و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیش ازش میگیرن و آب هم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه. چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه میکشید. ولی غافل از این که من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الانم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسانهای آزادی خواه و ظلم ستیزه.
رژیم اعدام و شکنجه جان یک نفر دیگر رو گرفت. نوید افکاری رو اعدام کردن.
رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.
دشخیمان حاکم بر ایران نوید افکاری را اعدام کردن. اول صبح اعلام کردیم که میخواییم رد زندانیان سیاسی برادران افکاری را بگیریم. هفته پیش به دنبال اعتراضات گسترده به حکم دوباره اعدام نوید، حکمای سنگین برادران او، زندانبانان اونا را از زندان شیراز به جای دیگر بردن. همزمان خبرنگار بازجوهای برنامه بی سی در سیمای رژیم اعترافات اجباری نوید رو پخش کردن که زیر شکنجه گرفته شده بود و میخواستیم درنگی بکنیم بر اعترافگیری های نخنمای نمایشی تا اینکه همین یک ساعت پیش خبر اومد که نوید رو اعدام کردن. مرافاق مقیمی همکارمون در این باره سرگرم تهیه گزارشی بود و به اتفاق او میخواستیم رد این زندانیان رو دنبال بکنیم. این خبر اومد میرفق.
متاسفم. باز هم کشتند. باز هم یکی از ما را کشتند. ننگو نفرت بر شما. نوید افکاری 27 ساله از معترضان اعتراضات مرداد 97 بود. او به ادعای حکومت به دلیل شرکت در اعتراضات دستگیر به جرم محاربه و همچنین قتل یک مأمور امنیتی در جریانات اعتراضات در شیراز و فهرستی از اتفاقات دیگر به 2 بار اعدام، 6 سال و 6 ماه حبس، 74 ضرب شلاق محکوم شد. 2 برادرش به نام حبیب و وحید هم دستگیر شدند. او طی نامه‌ای شکنجه هایی که در اداره آگاهی بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز شده را افشا می کنه. در جلسات بازپرسی اتهام وارد شده به خودش را رد می کنه. او یه فایل صوتی هم از خودش از زندان به بیرون می فرسته که در اون از آزادی خواهان و مردم می خواد که از او حمایت کنه و مطرح میکنه که تمام اون اتفاقاتی که من اقرار کردم زیر شکنجه و دیکته شده بازجویان بوده. در اون وایس اون مطرح میکنه آنها دنبال یک گردن برای طناب میگردند. روز پنجشنبه اونو از یه بند زندان به مکان نامشخصی که همونطور که فرمودی منتقل میکردن. بعد روز شنبه یه سناریوی ازش در تلویزیون پخش میشه که در واقع تکه‌هایی از پرونده او به انضمام بازسازی صحنه قتل، مصاحبهش جالب اینه که با وکیل تسخیریش طبق معمول به نام آقای اردکانی یه مصاحبه انجام میدن که این آقا مدعی میشه که ما از نوید خواستیم که ببریمش پزشک قانونی منتقلش کنیم ولی اون حاضر نشد، در حالی که خود نوید با تو اون فایل صوتی که بیرون فرستاده بود روی این مسئله تأکید کرده بود که من حاضرم، هنوز آثار بدن من هست و خانواده‌اش هم اینو خواسته بودن که اینو به پزشک قانونی منتقل کنن. در صحنه از فیلم نوید رو نشون میدن که با برادرش روی موتوره و نوید مطرح میکنه که این موتور برادرم نبوده و اصلا هیچ شباهتی به موتور برادرم نداره و در اونجا یک از این بازجوهای خبرنگار چاقویی تو دستش داره که نام مقتول روش قید شده است و همه اینا نشون دهنده اینه که صحنه‌های ساختگی و چیزهایی است که سعید ما مدت‌ها 40 سال حکومت 40 خوردی سال حکومت این حکومت داعشی رو با این صحنه‌ها مواجه هستیم. در واقع اعدام، شکنجه، اعترافات اجباری 40 سال پیوسته از طرف این جمهوری، از طرف این حکومت اسلامی برای ابزارهایی برای اعمال فشار و هراس و وحشت بر علیه منتقدان و مخالفان به کار گرفته میشه. شما از همون هفته اولی که محاکمه وابستگان شما در نظر بگیریم، وقتی رژیم جمهوری اسلامی اومد سر کار، از همون هفته اول وابستگان به رژیم گذشته رو شروع میکنه به اعدام کردن و قاضی دادگاش که فردی به نام خلخالی که از طرف خمینی حکم داره شروع میکنه به یه همچه کاری رو انجام دادن و سری افراد رو اعدام کردن بدون که حق تجدید نظرخواهی این افراد داشته باشن. همزمان با اون موجای مختلف اعدام ها صورت میگیره که تمام این اعدام ها قبل از اونا شروع میکنن به اخذ اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه از مخالفان سیاسی خودشون. افراد رو تو تحت شکنجه وادار میکنن که بر علیه خودشون یا بر علیه دیگر همگروهیشون مجبور به اعتراف بشن. همونطور که تو پرونده نوید هم ما داریم میبینیم که برادرش رو تحت شکنجه شدید وادار کردن که بیاد بر علیه برادر خودش در واقع اقرار کنه. و جدا از این ما یه نفر چهارمی هم پرونده اینا داریم به نام سعید دشتکی که این سعید دشتکی متهم ردیف چهارم پرونده این برادرانه که این به 17 سال زندان محکوم میشه. در یک وقت آزادی که بهش میدن در واقع میاد مرخصی موقت که میاد، تو مرخصی سریع این فرد اینقدر از لحاظ روحی تحت فشار قرار گرفته بود به چیزهایی که به دروغ اقرار کرده بود و زیر شکنجه مجبور شده بود اقرار کنه، میره تو دفتر اسناد رسمی، اونجا به شکل سند رسمی امضا میکنه که تمام چیزهایی رو که من بر علیه نوید اونجا مطرح کردم همه اینا زیر شکنجه بوده و چیزهایی بوده که بازجویان برام دیکته کرده بودن. همزمان ما میبینیم با اعترافاتی که صورت میگیره، تلویزیون جمهوری اسلامی هم در همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به بازپخش اون اعترافات اجباری میپردازن. دهه 60 هم ما شاهد چنین اقداماتی بودیم، نه تنها تو تلویزیون پخش میکردن، بلکه تو زندانها حسینیه ها لاجوردی تشکیل داده بود، بچه ها رو به زور میبردن تو این حسینیه ها که بشینن مثلا رهبران یا افرادی رو که تحت شدیدترین فشارها مجبور شده بودن به چیزهای دیکته شده اونا تن بدن و بیارن تو اون حسینیه و بچه ها رو در واقع از لحاظ روحی تضعیف کنن و بخوان وحشت ایجاد کنن در تمام این بچه ها. این پخش سناریو رو به شکل رادیویی سید ما تو سال 67 قبل از اینکه این اعدام ها رو شروع کنن، از سال 66 شروع کردن دوباره اینو تو بخش ها تو بند ها گذاشتن، یعنی تو بند ها تو دائما با صدای رادیویی که مثلا سران گروه های مختلف سیاسی که در واقع جایگاه خاصی بین نیروهاشون داشتن صداهاشون رو پخش میکردن، که همه اینا به عنوان این که مثلا اعتراف میکردن که شکست خوردن یا دیگه فایده نداره ادامه مبارزه. ما میبینیم که تو شورش سال 70 دهه 70 هم اینا همین کار رو کردن، افراد رو آوردن تو تلویزیون شروع کردن به اعتراف گیری. موج شکنجه فشار علیه بازداشت شدگان و اعترافات اجباری همراه همیشه با اعدام ها همراه بوده. از این اهرمه در واقع اعدام، شکنجه، اعترافات اجباری به کرات استفاده شده. سیما و صدا یک دهه اخیر هم اگه شما توجه کنین از طرف چیز خبری اومده بود که دقیقاً اعترافات اجباری 355 نفر پخش اعترافات اجباری افراد و طی یک دهه فقط تلویزیون حکومت اسلامی پخش کرده. جدا از فعالان سیاسی، شما اگه توجه کنی در ارتباط با ترور دانشمندان اتمی هم اینا اومدن چیکار کردن؟ یک نفر رو اصلا کلن اعدام کردن، در صورتی که اون فرد اصلا تو این افراد نبوده و وقتی که مازیار ابراهیمی آزاد میشه دقیقا شروع میکنه به افشاگری بر این مبنا که اون فردی که حتی اعدام شده هیچ نقشی در ارتباط با این در واقع ترور دانشمندان اتمی نداشته. و حتی این دفعه هم مازیار ابراهیمی یک فایلی ازش اومده بیرون که تو اون فایل دقیقا مطرح میکنه که من وقتی صحنه‌های نوید رو میدیدم اون شب تو تلویزیون، تمام صحنه‌هایی که برای خودم ایجاد کرده بودن و تحت شکنجه و فشار منو وادار کرده بودن که من بیام تو خیابون برای من تکرار شده بود و نمیتونم اصلا، خواب بر من حرام شده. و ما میدونیم که در واقع این باشگاه خبرنگاران جوانی که تو 23 به بخش اعترافات اجباری متهمان انجام میدن، همه اینا بازجویان دستگاه های امنیتی هستن. هدف اینا چیه؟ هدفشون اینه که یک، لاپوشانی کنن اون حقیقت وجودی که وجود داره، اون حقیقت رو میخوان لاپوشانی کنن. دو، این که بخوان حامیان خودشون رو قانع کنن که اونا رو دچار تردید نشن، بتونن دوباره به همون حمایت خودشون در واقع توجیه بشن برای کاری که دارن انجام میدن. چون اون فردی که داره در واقع نگاه میکنه وقتی میبینه که یه آدم بیگناهی همینجور پی در پی داره اعدام میشه، اینا میخوان توجیهشون کنن، این حامیان خودشون رو نگه دارن، ایجاد رعب و وحشت کنن جهت جلوگیری از اعتراضات مردمی و نهادهای مدنی که وجود داره. بعد جلب حمایت کنن طرفداران حکومت و مقابل در واقع نوعی هم مقابله، نوعی پاسخه به رسانه های خارج کشور و کسانی که به خصوص در کارزار گسترده در حمایت از این خانواده ها شرکت کردند. ولی اینا نمیدونن که همین افرادی که امروز در کارزار شرکت کرده بودند، خواهان این بودند که اعدام نوید رو لغو کنن. رژیم در واقع میخواد وحشت ایجاد کنه با اعدام نوید امروز، ولی نمیدونه که خودش تو دالان تنگی گرفتار شده که در واقع این تو این یه بنبست وحشت خودش گیر کرده. مثل فردی رو میمونه که داره غرق میشه تو دریا و هر کسی که میره سراغش که نجاتش بشه بده، اون آدمم با خودش غرق میکنه. الان آدم فکر میکنه این رژیم اینقدر در حال غرق شدنه، اینقدر تو اون دالان تاریک وحشت گرفتار شده که سعی میکنه هر نیرویی رو که دم دسته، هر کسی با کوچکترین اعتراضی که مواجه میشه، سعی میکنه با اعدام کردن این افراد اونا رو انجام بده، در واقع به وحشت ایجاد کنه در اونا. نمیدونه صداهایی که امروز برای نوید بلند شده، این صداها آروم نمیشینه. این صداها موجی هست که کم کم مثل حالت بهمنی که داره راه میفته و این بهمن، گله بهمن بر سر شما آوار میشه. همین صداهاست که بر علیه اعدام بلند میشه. رژیم به جای این که بیاد چون خودش تو این دالان تاریک گرفتار شده است، نمیدونه چی کار باید بکنه. من واقعا متاسفم، یعنی واقعا نمیدونم چی بگم امروز به مادر نوید. درست تو سالگرد زانیار من نمیدونم به مادر اون چی بگم و اینجا چه کاری ما باید انجام بدیم.
بدونید آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم، عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم، تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه رو میکشید، ولی غافل از این که من و خانوادم از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الانم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسانهای آزادی خواه و ظلم ستیزی.